ساعت 12 نیمه شب به رادیو فردا گوش میکنید. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در نخستین لحظات روز شنبه 26 آذر 1390 برابر با 17 دسامبر 2011 با مجله نیمه شب رادیو فردا، اول تازه ترین خبرها از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. یک مقام سفارت ایران در مسکو که نامش برده نشده به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر کشف مواد رادیواکتیو از یک ایرانی در فرودگاه مسکو کذب است. ماموران گمرک فرودگاه مسکو روز جمعه به خبرگزاری ها گفته بودند که در چمدان یک مسافر عازم ایران 18 قطعه فلز رادیواکتیو کشف و ضبط شده است. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در آنکارا با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. آقای پانتا پنجشنبه شب پس از شرکت در مراسم پایان حضور نیروهای رسمی آمریکا در عراق از بغداد وارد آنکارا شده و با وزیر دفاع ترکیه گفتگو کرده بود. او هنگام ورود به آنکارا گفته بود که سیاست خارجی ترکیه بر رویدادهای کشورهایی چون مصر، عراق، لیبی، ایران و سوریه تاثیرگذار است و محور مذاکرات در این موارد به ویژه سوریه خواهد بود. دادگاه تجدید نظر ایالت کالیفرنیا به شرکت کیوبیک سازنده تجهیزات دفاعی دستور داد 2,800,000 دلار به ایران پرداخت کند. این شرکت از دادگاه خواسته بود تا حکم اتاق بازرگانی بین المللی را که پیشتر به نفع ایران رأی داده بود نقض کند. دعوا به قراردادی میان دولت ایران پیش از انقلاب و شرکت کیوبیک مربوط می شد. وزارت جنگ وقت ایران با پرداخت این مبلغ به شرکت کیوبیک یک سیستم دفاعی از آن خریده بود، اما پس از انقلاب با اشغال سفارت آمریکا روابط دو کشور قطع و اجرای قرارداد متوقف شده بود. سازمان تجارت جهانی سرانجام پس از 18 سال درخواست و تلاش روسیه با عضویت این کشور در این سازمان موافقت کرد. این توافقنامه باید تا تابستان آینده به تصویب پارلمان روسیه برسد. آخرین مانع در راه عضویت روسیه مخالفت گرجستان بود که با میانجیگری سوئیس در اوایل امسال رفع شد. کره جنوبی تحریم‌های ایران را گسترش داد. وزارت بازرگانی کره جنوبی امروز جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بر تحریم‌های قبلی خود می‌افزاید. کره جنوبی قبلاً بانک ملت و 101 شرکت دیگر ایرانی را تحریم کرده بود. این تحریم‌ها باعث شده است که حدود 5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی مسدود شود. دادستان کل قزاقستان اعلام کرده است که در درگیری میان ماموران امنیتی و کارگران اخراجی شرکت دولتی نفت در شهر ژن اوزن در جنوب غرب این کشور 10 تن کشته شدند. به گفته دادستانی قزاقستان، ماموران امنیتی می‌کوشیدند با ناآرامی مقابله کنند که ناگهان به آنها حمله شد و ماموران ناچار به تیراندازی شدند. سربازی آمریکایی که متهم است منشأ درس کردن صدها هزار سند محرمانه نظامی و دیپلماتیک آمریکا به سایت ویکیلیکس بوده، امروز جمعه در مریلند در برابر یک دادگاه مقدماتی نظامی قرار می‌گیرد. این دادگاه باید نظر دهد که برادلی منینگ، سرباز 23 ساله آمریکایی، باید در دادگاه نظامی محاکمه شود یا در دادگاه عادی. مجازات وی می‌تواند تا حبس ابد برسد. معاون وزارت خارجه ایران میگوید 2 کویتی بازداشت شده در آبادان هفته آینده آزاد خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه کویت گفت این 2 کویتی اقداماتی خلاف قانون انجام دادند، اما با نگاه مثبت ایران هفته آینده آزاد میشوند.
مهتاب وحیدی راد، با سپاس، با تازه‌ترین خبرها و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. کشف مواد رادیواکتیو در چمدان‌های یک ایرانی در فرودگاه بین‌المللی مسکو. رأی دادگاه استیناف آمریکا علیه یک شرکت تهیه تجهیزات نظامی آمریکایی و به نفع ایران. تشکیل سرفرماندهی واحد برای نیروهای ویژه عملیاتی اسرائیل. آیا از جمله اهداف برون‌مرزی اسرائیل ایران است؟ درخواست از دادگاه بین‌المللی لاهه برای پیگرد رهبر جمهوری اسلامی ایران. در گفتگو با رضا پهلوی، وارث پادشاهی دودمان پهلوی. و نتیجه مذاکرات، آلبوم موسیقی جدید گروه کیوسک. ماموران گمرک فرودگاه بین‌المللی مسکو در چمدان‌های یک مسافر ایرانی عازم تهران مواد رادیواکتیو کشف و ضبط کردند. روز جمعه اداره کل گمرک روسیه با صدور اطلاعیه‌ای بدون اشاره به جزئیات از ضبط قطعات فلزی رادیواکتیو خبر داد. در نخستین واکنش به انتشار این خبر، یک مقام مسئول در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفته است که مواد کشف شده متعلق به یک دانشجو بوده و مشکل حل شده است. این در حالی است که در مسکو تحقیقات جنایی درباره این پرونده آغاز شده است. جمشید زند.
چمدانی که از یک مسافر ایرانی عازم تهران کشف و ضبط شده، حاوی 18 قطعه فلز رادیواکتیو بود. سخنگوی گمرک فرودگاه بین‌المللی شرمیتووای مسکو تاریخ دقیق کشف این محموله را اعلام نکرده، ولی گفته است که این قطعات فلز مدتی پیش کشف شده و مسافر ایرانی حامل این مواد هم بازداشت نشده است. مقامات گمرک روسیه تا کنون هویت این مسافر و دلیل عدم بازداشت او را اعلام نکرده اند. برخی از گزارش ها حاکی از آن است که این مسافر ایرانی پس از کشف و ضبط محموله چمدانش به تهران رفته است. روز جمعه و ساعتی پس از انتشار اطلاعیه گمرک کل روسیه، یک مقام مسئول در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو بازداشت یک شهروند ایرانی با محموله مواد رادیواکتیو را تکذیب کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از این مقام مسئول در مسکو نوشته است که حدود یک ماه پیش در مورد یک دانشجو که موادی برای مصارف دندانپزشکی همراه خود داشت، سوء تفاهمی پیش آمده بود که به سرعت حل شد. پایان نقل قول. به گفته مقامات گمرک روسیه، موقعی که چمدانهای این مسافر ایرانی از دستگاه کنترل مواد پرتوزای فرودگاه رد می‌شد، آژیر خطر به صدا درآمد و ماموران گمرک پس از بازرسی چمدانها 18 فلز رادیواکتیو را کشف کردند. سخنگوی گمرک روسیه گفته است که تشعشعات مواد رادیواکتیو کشف شده 20 برابر شرایط عادی بود. وی در این حال تأکید کرده است که میزان مواد رادیواکتیو در قطعات فلز کشف شده زیاد بالا نبود. این قطعات فلز در جعبه‌های فولادی جاسازی شده بودند. قطعات فلزی کشف شده حاوی نوعی ایزوتوپ سدیم به نام سدیم 22 بودند. از سدیم 22 در دستگاه‌های پزشکی استفاده می‌شود و کاربرد نظامی ندارد. سرگئی نوویکوف، سخنگوی روس اتم، سازمان انرژی اتمی روسیه، به خبرگزاری‌ها گفته است احتمال اینکه منبع این مواد از روس اتم بوده باشد بسیار ضعیف است. وی در این حال تأکید کرده که روس اتم هرگز به ایران سدیم 22 نفروخته، ولی انواع دیگر ایزوتوپ‌های پزشکی در اختیار ایران قرار داده است. گمرک روسیه و سخنگوی روس اتم هر دو گفتند که این نوع از ایزوتوپ‌های سدیم در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و مراکز بزرگ پزشکی روسیه تولید می‌شود و نه در نیروگاه‌های اتمی. تاکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره کشف مواد رادیواکتیو به مقصد ایران واکنشی نشان نداده است.
نگاهمان همچنان به ایران است. بر اساس حکم دادگاهی در آمریکا، یک شرکت تهیه تجهیزات نظامی و سیستم‌های دفاعی و ترابری آمریکایی باید مبلغ 2,800,000 دلار به ایران بپردازد. این شرکت در سال 1356 با ایران قراردادی بسته بود و متعهد شده بود که برای ایران سیستم عملیات هوایی طراحی و راه‌اندازی می‌کند. خدماتی که علارغم پرداخت هزینه آن توسط ایران، هرگز توسط این شرکت آمریکایی به ایران داده نشد. فرینا آسمی گزارش می‌دهد.
شرکت تهیه تجهیزات نظامی و سیستم‌های دفاعی و ترابری کیوبیک از دادگاه سینوف آمریکا خواسته در این حکم تجدید نظر کند، اما دادگاه این درخواست را نپذیرفته است. قاضی ریموند فیشر به نمایندگی از سه قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در این باره میگوید ما با توجیه شرکت کیوبیک قانع نشدیم. چارلز برد وکیل شرکت سیستم‌های دفاعی کیوبیک درباره حکم دادگاه اظهار نظری نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مینا الماسی وکیل وزارت دفاع ایران هم نظری درباره این حکم نداده. پرونده مورد بررسی در این دادگاه مربوط به قراردادی می شود که در سال 1356 و پیش از انقلاب اسلامی ایران بین وزارت دفاع ایران و شرکت کیوبیک بسته شد. اجرای این قرارداد پس از انقلاب سال 1357 متوقف شد. شرکت کیوبیک در آن زمان متعهد شده بود یک سیستم عملیات هوایی را برای ایران تولید و راه اندازی کند. با متوقف شدن قرارداد، تجهیزات و قطعات این سیستم به ایران داده نشد و طرفین توافق کردند درباره این قرارداد بعداً تصمیم گیری کنند. با اینکه ایران هزینه خدمات شرکت کیوبیک را پرداخته بود، پس از مدتی شرکت کیوبیک قطعات و تجهیزات تهیه شده را به کانادا فروخت. در سال 1991، 20 سال پیش، ایران داوری درباره اختلاف خود با شرکت کیوبیک را به بخش داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع داد و این بخش شرکت کیوبیک را موظف کرد 2,800,000,000 دلار به ایران بپردازد و هزینه پیگیری و سود آن را هم متقبل شود. جریمه‌ای که شرکت کیوبیک هرگز پرداخت نکرد. پس از آن ایران از شرکت کیوبیک به دادگاهی در ایالت کالیفرنیا شکایت کرد. یک قاضی فدرال درخواست ایران برای پرداخت هزینه وکیل و سود را رد کرد، اما جریمه 2,800,000 دلاری را تایید کرد. شرکت کیوبیک میگوید حتی اگر بخواهد این مبلغ را بپردازد نمیتواند، زیرا تحریم‌های ایالات متحده هر گونه انتقال پول به ایران را ممنوع کردند. دولت آمریکا میگوید گرچه روابط آمریکا با ایران به شدت محدود است، اما حتی تحریم‌های موجود هم باعث نخواهد شد که شرکت کیوبیک از پرداخت مبلغ مورد نظر دادگاه سر باز زند.
11 دقیقه پس از نیمه شب هنوز هم حواسمان جمع ایران است. نیروهای مسلح اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کردند که سرفرماندهی واحدی برای نیروهای ویژه عملیاتی این کشور تشکیل می دهند. برخی از کارشناسان می گویند این اقدام ارتش اسرائیل برای انجام عملیات برون مرزی و احتمالاً در کشورهای نظیر ایران است. مینا بهارمست.
خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه ارتش اسرائیل که تشکیل سرفرماندهی جدید به نام یگانهای عمقی را اعلام کرده، می نویسد که مهمترین وظیفه این فرماندهی جدید گسترش حوزه اقدام و عملیات نیروهای مسلح اسرائیل در عمق استراتژیک خواهد بود. افسران عالی رتبه ارتش اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های آمریکا گفتند که این یگان‌های ویژه قادر خواهند بود در فاصله‌های بسیار زیاد از خاک اسرائیل و در محدوده سوم، اصطلاحی که معمولاً برای خلیج فارس و شاخ آفریقا به کار برده می‌شود، وارد عملیات شوند. رسانه‌های اسرائیل پیش بینی می‌کنند که یگان‌های عمقی ممکن است در خاک ایران دست به عملیات بزنند. مقام‌های اسرائیل و برخی از سیاستمداران این کشور از احزاب گوناگون همواره هشدار دادند که همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران را مد نظر دارند. خبرگزاری رویترز یادآوری می‌کند که در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ماه نوامبر منتشر شد، آمده بود که احتمالاً ایران جنبه‌های تحقیقاتی برای ساخت اجزای بمب هسته‌ای را ادامه داده است. انتشار آن گزارش تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تشدید کرده و کشورهای غرب و اسرائیل از انتشار آن به عنوان سندی در ضرورت برخورد شدیدتر با ایران یاد می‌کنند. گزارش‌های منتشر شده در مورد سازماندهی جدید واحدهای عملیاتی ویژه اسرائیل حاکی از آن است که هر بخش از این واحدها متناسب با اینکه تحت فرماندهی نیروی دریایی، هوایی و یا زمینی این کشور باشند، توانایی و قابلیت‌های رزمی ویژه خود را حفظ خواهند کرد و ساختار فرماندهی جدید شرایط را برای هماهنگی در طراحی و اجرای عملیات بهبود خواهد بخشید. یکی از زبده‌ترین واحدهای نیروهای ویژه اسرائیل در سال 1976 توانست سرنشینان اسرائیل یک هواپیمای ایر فرانس را که ربوده و به اوگاندا منتقل شده بود نجات دهد.
رضا پهلوی خواستار پیگرد قانونی رهبر جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه شد. روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در پاریس، رهبر جمهوری اسلامی ایران را مسئول بسیاری از اعدام‌ها و حبس و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران دانست و گفت که شکایتنامه علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل هم ارسال می‌کند. جان خاکزاد از رضا پهلوی، فرزند محمد رضا شاه، پادشاه سابق ایران پرسیده که چرا الان تصمیم به چنین کاری گرفته و تشکیل چنین دادگاهی اگر با آن موافقت شود چه مقدماتی دارد؟
ببینید، مسئله الزاماً تازگی نداره. همطور که میدونید نقض حقوق بشر از ابتدای پدیدار شدن این نظام در ایران متاسفانه وجود داشته تا به امروز، اما علل خصوص دیگه از تابستون دو سال پیش به این ور که در سطح کلان و به عنوان تقریبا میشه گفت یک سیاست حکومتی امر سرکوب و توحش در حد وفورش علیه همیهنانمون، حالا چه زندانیان سیاسی، عقیدتی، مدنی و در خیلی مسائل دیگر که غیر مستقیماً وضعیت رو در مملکت ما اینقدر وخیم کرده، همه اینها برمیگرده به نقض فاحش حقوق بشر و از این لحاظ من این تصمیم رو گرفتم که اقدامی در این مورد انجام بدم، نه تنها به خاطر اینکه ما هرچه سریعتر توجه جهان رو به این وضع جلب بکنیم، بلکه برای محوری کردن مسئله نقض حقوق بشر در ایران که دغدغه اصلی ما مردم ایران هست، در مقایسه با توجهی که جهانیان دارن روی مسئله نظام جمهوری اسلامی، ولی بیشتر شاید به خاطر فرض بفرمایید پرونده هسته ایش تا مسئله دیگر. این مسئله برای همینان هم بسیار از اهمیت بود و البته ابتکار خاصی رو به کار بردم این بار که این فقط یک انگیزه فردی یا یک اقدام شخصی نبوده باشه و به همین منظور من یک پیشنهاد این نامه رو در از طریق اینترنتی برای اینکه همینانمون روش بتونن نظر بدن این کار انجام دادن و به همین دلیل بسیار عکس‌العمل‌های متعددی داشتیم و افراد نظر دادن و متخصصین نظر دادن و یه وکلای متخصص که ازشون خواهش کردم که در تکمیل این پرونده برای اینکه اساس این شکایت رو بتونه توجیه بکنه گزارش مفصل تهیه بشه در روی متن این نامه که امروز در این کنفرانس مطبوعاتی منظور اعلام شد برای شناختن شخص علی خامنه‌ای به عنوان مسئول اصلی ارتکاب این جنایت‌ها و شکایت علیه او از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی توسط سازمان ملل متحد.
شاهزاده رضا پهلوی، شما ناچار هستید که از طریق شورای امنیت سازمان ملل عمل کنید. اگر شورای امنیت سازمان ملل پاسخ مثبتی به درخواست و خواسته شما نداد، اون وقت چه میشه؟
اولا یه فرصت کافی باید داد تا ببینیم که در نشست بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد آیا میتونن این مسئله رو اضافه بر سایر مسائلی که در جهت تحریم‌های بیشتر علیه رژیم در نتیجه اون گزارش سازمان اتمی بین‌المللی سر مسئله پرونده اسیر ایران میشه، شاید جزو لیست مسئله‌ای که سرش میتونن بحث بکنن اضافه تر بشه. حالا اگر این پاسخ به ما داده نشود، مطمئناً بدونید که به هیچ عنوان ما کوتاه نخواهیم اومد و تا آخرش خواهیم رفت و فکر مراحل و اقدامات بعدی رو خواهیم کرد. متأ در حال حاضر فعلا باز در انتظار این باشیم که ببینیم چه عکس العملی رو از این سازمان خواهیم داشت. ولی به هر حال تعهد من و بسیاری از همیهنانم که در این کار با من همکاری دارن تا آزادی تک تک زندانیان سیاسی خاتمه پیدا نخواهد کرد و تا اون لحظه هر چقدر که بکشه ما تلاش خودمون رو ادامه خواهیم داد.
شما در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 24 آذر ماه منتشر کردید، همونطور که خودتون گفتید این بیانیه روی اینترنت هم رفته، شما گفتید که زمان پر کردن فاصله هاست، فاصله هایی که میان مردم و گروه های سیاسی به وجود اومده، و شما گفتید که دست در دست هم پیش خواهیم رفت. منظور شما از گروه های سیاسی که قرار دست در دست شما پیش برن کدوم گروه های سیاسی میتونه باشه؟
ببینید، من خواهم مشخصا اسم سازمان یا تشکل خاصی رو ببرم. من اصلا میگم که صورت مسئله بر مبنای توافق سر یک اصول اساسی است که میتونه مبنای همکاری و همبستگی نیروهای خواهان آزادی و دموکراسی در ایران باشه که بر مبنای اون بشه توافق کرد و همکاری های در سطح وسیع فراهم کرد. هر شخصیتی، سازمانی یا تشکلی، چه در درون کشور چه در خارج کشور، که سازگاری خودش رو و حمایت خودش رو از این اصول داشته باشه، باعثی بتونه بیاد در چنین شورای شرکت داشته باشه به منظور هماهنگی و تقسیم کار در ادامه این پیکار علیه این نظام و برای رسیدن به آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران از طریق انتخابات آزاد. این چهار اصل رو من بر مبنای اصل حقوق بشر، مسئله تمامیت ارضی کشورمون، مسئله حق برگزاری انتخابات آزاد و نهایتاً البته در یک قالب سکولار، یعنی نظامی که درش جدایی دین از حکومت کاملا مشخص باشه، این مبانی کلی است که حداقل اصولی است که به نظر من طیف وسیعی از آزادخوان ایران میتونن سرش علارغم اختلاف سلیقه های ایدئولوژیک که ممکنه داشته باشن سر این مسئله بتونن توافق بکنن و بر این مبنا بشه همکاری گسترده ای رو جستجو کرد. جای دوری نداریم. امروز پس از دیدن و مشاهده کردن بهار عرب در این کشورها دیدیم که هرگاه جهانیان تصمیم قاطع گرفتن در حمایت از این نورها، حکومت مستبد رو پایین کشیدن و جاش حکومتی که به دست مردم تعیین شده میان سر کار. امروز مسئله سوریه رو بس از نزدیک دنبال کرد و فکر کنم نوبت ایران هم به زودی خواهد رسید.
شاهزاده رضا پهلوی با ژان خاکزاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. اینک نظر شنوندگان رادیو فردا.
راستیتش ما ملت ایران دیگه خسته شدیم از ظلم جور این حکومت.
من به عنوان یک ایرانی از طرف تمام ملت ایران و دولت مردان ایران، از تمام انسانیت، تمام بشریت، بابت این اخلاق تند و رفتار تند دولت مردان ایران معذرت خواهی میکنم.
نمیدونم غرب دنبال چی داره میگرده که ذره ذره داره ما مردم ایران از بین میبره. خب میخوای تحریم میکنی، اضافه تحریم میکنی که الکی این رژیمو بکنیم. به خدا خسته شدیم دیگه، نمیتونیم زندگی کنیم. یه فکری به حال ما مردم ایران بکنیم. با این تحریمای کوچولو کوچولو که نمیشه کاری کرد. تو رو خود یه تحریم درست حسابی بکنیم، ما ادسه رژیم راحت چی.
خواستم بگم این خانومی که میگه تحریم کنید ایرانو ذره ذره، چرا تحریم میکنه؟ آیا این فکر آیندهش هست؟
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ساعت 21 دقیقه پس از نیمه شب و سرانجام نتیجه مذاکرات. گروه کیوسک، یکی از گروه‌های محبوب موسیقی مستقل فارسی، اخیراً تازه‌ترین آلبوم خود را با نام نتیجه مذاکرات منتشر کرده است. این پنجمین آلبوم گروه کیوسک است و مانند آلبوم قبلی، تارا کمانگر، علی کمالی، شهروز خواجه مولایی و اردلان پایوار، آرش صبحانی را در ضبط آلبوم همراهی کردند. کیوان حسینی در گزارش پیش رو ضمن مصاحبه با آرش صبحانی این آلبوم را مرور میکند.
کیوس که همیشه ناراضی، تازه ترین آلبومش را هم با قرقر شروع میکند که به گفته آرش صبحانی، خواننده گیتاریست و سرپرست گروه، خطاب به سنگ صبور تنهاییش دوستی به نام مرتضا خوانده شده.
بارون نمیاد هیچ وقت، ولی خیامون ناخیسه. گاوای میانه رو در حال مذاکره با رئیس کارخونه سوسیس. مرتضا بارون نمیاد اینجا.
این پنجمین آلبوم گروه کیوسک است، رکوردی بی سابقه در تاریخ تمامی گروه‌های موسیقی ایرانی، رکوردی که خود کافی است تا این گروه در جایگاه یکی از مهمترین گروه‌های مستقل فارسی قرار بگیرد. آلبوم نتیجه مذاکرات ترکیبی است از اشعار و طنز منحصر به فرد کیوسک با تجربیات تازه موسیقایی و صداهایی که برخیشان در آلبوم‌های قبلی کمتر شنیده شده‌اند. نتیجه مذاکرات 11 قطعه دارد که دو تایش بازخوانی ترانه‌های بسیار معروف قدیمی انگلیسی است و یکی نیز قطعه‌ای بی کلام است.
اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری ورد و برو، برام دیگه فرق نداره اون بدن و رفتن تو. با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات، شادی های انگو شما سپرده شد به خاطر.
عاشقانه های کیوس همیشه یکی از صورتک های این گروه است که هوادارانش را جذب می کند، اما کیست که نداند وقتی آلبوم جدید کیوس منتشر می شود، هم هواداران و هم منتقدان منتظر آهنگ های مخصوص عمیقا کیوسکی آلبوم هستند. یکی دو آهنگی که قرار است آینه حیات سیاسی ایرانیان باشد و شنیدنش راضی کننده نخواهد بود اگر در متن ترانه طنز آرش صبحانی یقه سیاستمداران را نگیرد.
این صندوق رأی یا سطل زباله، داشتیم بود مهم نیست. آتفوت آشغاله نگاهت غنی شده 63%. این میمونه کدوم سیک اومده؟ چقدر باحاله. بوی دروغ و بوی کسافت، انگار سیفون جاه جنگران خرابه.
در این قطعه به نام آقا تایید کردن، کیوسک به صراحت به انتخابات سال 88 و وقایع بعد از آن واکنش نشان می‌دهد. روایتی که به گفته آرش سبحانی حتی به انتخابات 88 هم خلاصه نمی‌شود و حواشی انتخابات 84 نیز در متن آهنگ فراموش نشدند. اما این شعر با آهنگی رقص‌آور و پرسرعت چرا؟
بخاطر یه بی‌خیالیه، یه حالت مثلا شادی نمیشه بهش گفت. آهنگ تون هستن پشت، ولی یه غم بی‌خیالی توش هست. نه اینکه حالا بخوای واکنش نشون بدی، ولی داری روایت میکنی بیشتر از اینکه بخوای واکنش نشون بدی. من فکر میکنم که توی آهنگ این اتفاق افتاد. مخصوصا برای من خنده دارتر بعدش بود که توجیهایی بود که میکردن آدم ها برای اینکه مثلا نتیجه اینجوری شده. من هم که تایتل خود آهنگ هست که حضرت تایید کردن، یعنی آخرش که مردم هم حرفا رو زدن، ولی خب اون که یه نفر دیگه که معلوم نیست کیه تایید کرده کل این فراینده، اون مهم بوده. این برای من خیلی خنده دار بود.
این موضوع شاید برای آرش سبحانی خنده دار بوده، اما چه در این آهنگ و چه در دیگر آهنگ‌هایی از این دست در آلبوم نتیجه مذاکرات، این شوخی‌ها به یک ناامیدی عمیق گره خوردند. این نخستین بار نیست که کیوسک سعی می‌کند راوی ناامیدی نسل خود باشد، اما این نخستین بار است که ناامیدی در ترانه‌های کیوسک عمقی چنین غم‌انگیز می‌یابد.
فکر می‌کنم این سال اخیر که دو سال اخیرم وضعیت به جوری شد که با این ناامیدی رو نسل ما خیلی سایه سنگین تر شده و نمیخواستم که، یعنی خودآگاهانه نبود که بخوام یه چیزی به عنوان ناامیدی رو دامن بزنم بهش یا تشویقش کنم یا تبلیغش کنم، ولی خب فضایی بود که وجود داشت مسلماً توی خیلی چیز دیگه میشد دیدش، انعکاسش رو توی ترانه ها میجور دیگه انعکاس نمی کرده. ولی من فکرم تو خیلی زمین های دیگه از جنبه های کارهایی که به ایرانی ها ربط داره، کارهای فرهنگی، کارهای ورزشی، کارهای هنری، همینجوره این ناامیدی منعکس شده.
روزها و شبهایم در رهن تقویمم، تقدیر من اینه، من مغلوب تقدیرم، این تصمیم من نیست، من تسلیم این جاده دارم میرم.
نتیجه تلفیق درگیری فلسفی کیوسک با تجربه 5 آلبوم و موسیقی متفاوت در یکی از استثنایی ترین آهنگهای گروه همین قطعه است، دارم میرم. آزار بیگانگی یک مهاجر، آواره‌ای که دل از دیار کنده و غربتش را به دوش می‌کشد، یا حتی آن که مانده و سالها در شهر خودش، جامعه خودش، کشور خودش احساس بیگانگی می‌کند.
دارم میرم از این شهر و از این آشوب و این هوا، دلم خست است و دیروزم همه افسوس و نیست فردا، به جز کابوس یک بن‌بست در پایان تلخ راه دارم میرم.
وقتی از اون خونه آدم به حالا هرچی هست اسمشو نمیخوام خیلی نوستالژیک بشه قضیه، ولی اونجایی که فکر میکردی که متعلق بهشی و اون متعلق به تو رو ترک میکنی، دیگه بعدش بقیه جا خیلی فرق میکنه با هم دیگه. حالا کیفیت زندگی، نمیدونم اینکه آزادی هست یا اخلاق هست یا هر چیز دیگه هست یا نیست، یا مثلا چقدر هست یا چقدر نیست، اینا مسلما تاثیر میذاره تو زندگی آدم. منتها دیگه برای من سان فرانسیسکو با مثلا با نیویورک یا نیویورک با لندن یا لندن با دوبه یا اینا دیگه خیلی فرقی نمیکرد، از بابت اینکه اون کوالیتی فقط مخصوص به یه جا است و اون رفتنه در واقع اون پرد کردن اون جاییه که تو احساس تعلق بری بهش و بعد دیگه باید میاد. یعنی یه چیزی ذهنیه که سالهای سال میگذره و تا هنوز صبح که بلند میشه احساس میکنی که نمیدونی که اینجا قراره تموم باشه همه چی یا اینجای دیگه است، یا کی بالاخره احساس می‌کنی که اون آرامشی که سکون داری بهش می‌رسی. من فکر می‌کنم یه احساس خیلی عمومیه، حتی برای بچه‌ای که توی ایران هم هستن، یعنی تکون نخوردن، یعنی جابجا نشدن، اونم فکر می‌کنم این عدم تعلق حالا یه جوری درونی‌تر حس میشه. من خودم موقعی که توی ایران بودم این حس داشتم که احساس می‌کنی که یه فاصله‌ای دارن می‌ندازن بین همه چیزی که تو بزرگ شدی باهاشون و فکر می‌کردی بهش تعلق داری.
آلبوم نتیجه مذاکرات که در پاییز سال 90 منتشر شده، هیچ اثری از پاییز طولانی مدت موسیقی مستقل فارسی را در خود ندارد. برعکس، این آلبوم بهاری دوباره برای گروهی است که سالهاست تلاش می‌کند شنوندگان موسیقی فارسی را با خود به ناشناخته‌ترین گوشه‌های دنیای موسیقی ببرد، هرچند که در این سفر گاهی از شناخته شده‌ترین ملودی‌ها و قطعات بهره می‌برد. کیوسک سال 90 هنوز همانقدر جدی و جذاب مانند 6 سال پیش که نخستین آلبومش آدم معمولی را منتشر کرد، برای گفتن دارد.
گفتی منتظر بمون از سفر میان، میشکنه قفلا و یار از در میان،
این شبم تموم میشه سهر میام پس که پس پس که پس پس که پس این زمستون میگذره بهار میان بلچه های انتظار به بار میان اون که رفته با هزار سوار میان پس که پس پس که پس پس که پس پس که
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت نیمه بامداد. رسیدیم به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. پیش از برنامه هفتگی پیک فرهنگ، تازه ترین خبرها از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام و شب بخیر مجدد به شما شنوندگان گرامی. یک مقام سفارت ایران در مسکو که نامش برده نشده به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر کشف مواد رادیواکتیو از یک ایرانی در فرودگاه مسکو کذب است. او افزوده که حدود یک ماه پیش در مورد دانشجویی که موادی را برای مصارف دندانپزشکی همراه داشته سوء تفاهمی پیش آمده بود که به سرعت برطرف شد. ماموران گمرک فرودگاه مسکو روز جمعه به خبرگزاری ها گفته بودند که در چمدان یک مسافر عازم ایران 18 قطعه فلز رادیواکتیو از نوع سدیم 22 کشف و ضبط شده است. دادگاه تجدید نظر ایالت کالیفرنیا به شرکت کیوبیک سازنده تجهیزات دفاعی دستور داد 2,800,000 دلار به ایران پرداخت کند. این شرکت از دادگاه خواسته بود تا حکم اتاق بازرگانی بین المللی را که پیشتر به نفع ایران رأی داده بود نقض کند. دعوا به قراردادی میان دولت ایران پیش از انقلاب و شرکت کیوبیک مربوط می شد. وزارت جنگ وقت ایران با پرداخت این مبلغ به شرکت کیوبیک یک سیستم دفاعی از آن خریده بود، اما پس از انقلاب با اشغال سفارت آمریکا روابط دو کشور قطع و اجرای قرارداد متوقف شده بود. کره جنوبی تحریم‌های ایران را گسترش داد. وزارت بازرگانی کره جنوبی امروز جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بر تحریم‌های قبلی خود می‌افزاید. کره جنوبی قبلاً بانک ملت و 101 شرکت دیگر ایرانی را تحریم کرده بود. این تحریم‌ها باعث شده است که حدود 5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی مسدود شود. سازمان تجارت جهانی سرانجام پس از 18 سال درخواست و تلاش روسیه با عضویت این کشور در این سازمان موافقت کرد. این توافقنامه باید تا تابستان آینده به تصویب پارلمان روسیه برسد. آخرین مانع در راه عضویت روسیه مخالفت گرجستان بود که با میانجیگری سوئیس در اوایل امسال رفع شد. بر اساس شاخص دموکراسی در کشورها که توسط واحد اطلاعات اکونومیست تهیه می شود، ایران در میان 165 کشور جهان در رده 159 جای گرفته است. بر اساس این جدول 6 کشوری که وضعیت دموکراسی در آنها از ایران هم بدتر است به ترتیب عبارتند از جمهوری آفریقای مرکزی، عربستان سعودی، گینه استوایی، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، چاد و در ردیف آخر کره شمالی. این جدول بر اساس معیارهایی چون روند انتخابات، آزادی‌های مدنی، نحوه کار دولت و امکان مشارکت عمومی در امور کشور تهیه می‌شود. 7 کشور اول این جدول از نظر دموکراسی عبارتند از نروژ، ایسلند، دانمارک، سوئد، استرالیا و کانادا. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در آنکارا با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. آقای پانتا پنجشنبه شب پس از شرکت در مراسم پایان حضور نیروهای رزمی آمریکا در عراق از بغداد وارد آنکارا شده و با وزیر دفاع ترکیه گفتگو کرده بود. او هنگام ورود به آنکارا گفته بود که سیاست خارجی ترکیه بر رویدادهای کشورهایی چون مصر، عراق، لیبی، ایران و سوریه تاثیرگذار است و محور مذاکره در این موارد به ویژه سوریه خواهد بود. و دادستان کل قزاقستان اعلام کرده است که در درگیری میان ماموران امنیتی و کارگران اخراجی شرکت دولتی نفت در شهر ژن اوزن در جنوب غرب این کشور 10 تن کشته شدند. باز می‌گردیم به همکارم امیر مصدق کاتوزیان و با او همراه میشیم با برنامه هفتگی پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
با معرفی انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان در گفتگو با مدیر جدید آن،
فکر کردیم که چه بهتر از این که یک شعبه هم ایجاد کنیم در بالکان و با همون نیت کنفرانس آیندمون رو امیدواریم که بتونیم در سراییوو تشکیل بدیم.
با دوره جدید فصل نامی ایران نامه با سردبیر جدیدش
بشه در شمار نشریات علمی پژوهشی مؤسسه اطلاعات علمی یا آیسای قرار بگیره
و با Tales of Friendship دوستی دیرینه، آلبوم موسیقی جدید سپیده رئیس سادات، ایمان وزیری و علی رحیمی.
افسانه دوستی هستش. میتونه برگرده به این رابطه دوستی این گروه.
این ماه در حاشیه 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه نام مدیر جدید انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان که 3 سال این سمت را عهده‌دار خواهد بود اعلام شد. پروانه پورشریعتی استادیار تاریخ در بخش فرهنگ‌ها و زبان‌های خاور نزدیک دانشگاه دولتی اوهایو و نویسنده کتاب افول و زوال ساسانیان میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا از کارنامه و برنامه‌های انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان بگوید. خانم پروانه پورشریعتی، دامنه پژوهش محققان عضو انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان که شما از هفته پیش مدیریتش رو به عهده گرفتید تا چه اندازه است؟
والا اعضای ما از بغیر از تاجیکستان و افغانستان که معمولاً به عنوان جوامع فارسی زبان ما میشناسیمشون، از ارمنستان، گرجستان، هند، پاکستان، آسیای میانه و امیدواریم در آینده نزدیک بالکان رو هم شامل این بکنیم، اعضای ما از این مناطق میان.
به انضمام ایران البته.
البته، صد البته، بله.
انجمن وارد چندمین سال فعالیتش شده؟
الان حدود 15 ساله که ما داریم فعالیت میکنیم.
انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان در کجا شعبه داره؟ به کجاها گسترده شده؟
در حال حاضر به غیر از البته در ایران، ما در یروان ارمنستان، در تفلیس در گرجستان، لاهور پاکستان، هندوستان و همچنین در دوشنبه و خلق در تاجیکستان شعبه داریم و شعبه هم داریم که اروپا و آسیا رو زیر نظر داره و اون در وین و امیدواریم که در آینده نزدیک شعبه هم در سراییوو در بالکان ایجاد کنیم.
انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان انتشارات هم داره؟
بله بله، ما یک ژورنالی داریم که الان در 5 سال اخیر از طریق انتشارات لایدن هر 2 سال یک بار چاپ میشه و شامل مقالاتیه که اعضامون چه در ایران، چه در آمریکا و اروپا و همینطور در مناطقی که خدمتتون عرض کردم، مقالات اینا در این ژورنال درج میشه و این ژورنال به خارج از آمریکا و اروپا به طور مجانی به اعضای ما فرستاده میشه.
این انتشارات که گفتین مکانش دانشگاه لایدن در هلنده؟
بله بله، انتشارات بریل در لایدن.
انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان چه کمک هایی به پژوهشگران علاقمند میتونه بکنه تا حالا کرده؟
والا ما از سال 1998 به بعد یک صندوق پژوهش ویژه مطالعات اروپا و آسیای میانه برقرار کردیم که مخففش به زبان انگلیسی میشه سرف و به محققین یک بورسیه میدیم، به محققینی که میخوان کتاب چاپ کنن، در راه انتشار کتاب به ابزار تکنولوژیک مختلف احتیاج دارن و بعد اینا رو خریداری کنند. یک سری بورس به این طریق به اعضایمون تعلق میگیره، یک سری دیگه بورس هستش که تا اونجا که میتونیم کمک میکنیم به اعضایمون که میخوان بیان در کنفرانس های مختلف شرکت کنن در خارج از کشور یا کورس های فشرده بردارن برای مدت کوتاه، یه مقدار میتونیم کمک مالی اونطوری بکنیم و همین که خدمتتون عرض کردم که ژورنالمون رو که سالی دوبار در میاد مجانا در اختیارشون میذاریم و کنفرانس هایی که تشکیل میدیم هر 2 سال یک بار، سنتمون این شده در از این 15 سال که مخارج مکان و هتل و خورد و خوراک و سیر و سیاحتی که در مناطق مختلف کنفرانسمون بوده تا حالا اون را هم ما متحمل میشیم.
همایش‌های انجمن هر چند سال یک بار برگزار میشه؟ دو سال یک بار؟
هر دو سال یک بار.
در همایش‌های قبلی در کجا برگزار شدن؟
در تمام مناطقی که خدمتتون عرض کردم ما همایش داشتیم تقریبا. در یروان بوده، در تفلیس بوده، در دوشنبه بوده، در لاهور بوده، در سالی که در پیش داریم یعنی در همین ژانویه که خواهد آمد در حیدرآباد هندوستان خواهیم بود و امیدوارم که در دو سال آینده در سارایوو یا دوشنبه باشه، هنوز مشخص نشده.
گفتید سارایوو، چرا سارایوو؟
بالا تو بالکان تو سارایوو یک مرکز شخصشناسی خیلی مهمی هستش که خدمت نسبتا طولانی داره و تازگی ها متوجه شدیم که در کتابخانه سارایوو، در مراکز تحقیقاتی سارایوو، تعداد بسیار زیادی از نسخ خطی فارسی که در ارتباط با ادبیات فارسی، تاریخ ایران و فرهنگ ایران به طور کلی در اونجا نگهداری میشه و یه سابقه طولانی هم در ایران شناسی دارن اینا در بالکان. در نتیجه خب فکر کردیم که چه بهتر از این که یک شعبه هم ایجاد کنیم در بالکان و با همون نیت کنفرانس آیندهمون رو امیدواریم که بتونیم در سراییوو تشکیل بدیم.
هدفتون در 3 سال آینده چیه در جایگاه مدیر جدید انجمن؟
تا حدود 4 سال پیش تمرکز تاریخی تحقیقاتی که انجمن میکرد و فعالیتهایی که داشت از دوره ما قبل مدرن تا مدرن بود، از صفویه شروع میشد که عثمانی ها و مغول ها هم در بر میگرفت و تا دوران مدرن. از 4 سال پیش به این طرف ما سعی کردیم که این گستره تاریخی فعالیت ها و تحقیقات انجمن رو بست بدیم و وقتی که صحبت از ارتباطات فرهنگی ایران با همسایگانش میشه و ارتباطات فرهنگی ایران با جوامع فارسی زبان دیگه، این یه خدمت 3000 ساله داره. در نتیجه ما داریم سعی میکنیم که گستره دوره‌ای تاریخی انجمن رو بست بدیم و یکی از نمونه کارهایی که در این راستا داریم میکنیم اینه که ژورنالی که شماره آینده در خواهد آمد ویژه به تاریخ باستان و تاریخ باستان واپسین یعنی لیت آنتیکویتی خواهد داشت روی فرهنگ ایران زمین.
پروانه پورشریعتی، مدیر جدید انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان، با پیک فرهنگ گفتگو می‌کرد.
پیک فرهنگ
این ماه در حاشیه 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، صبحانه‌ای هم به دعوت سردبیر جدید فصلنامه ایران‌نامه با شرکت نزدیک 20 دانشگاهی و علاقمند ترتیب داده شده بود تا درباره هدف‌های این فصلنامه در دوره جدید رایزنی شود. ایران‌نامه، فصلنامه چاپ واشنگتن با مقاله‌های تحقیقی در زمینه‌های گوناگون پس از 3 دهه که هرمز حکمت سردبیری آن را به عهده داشت، اینک به سردبیری میهمان پیک فرهنگ این هفته، محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ بخش خاورمیانه دانشگاه تورنتو در همین شهر منتشر می شود. آقای محمد توکلی ترقی، در همایش سالانه انجمن خاورمیانه شناسی در واشنگتن در کنار احمد اشرف، عضو هیئت دبیران ایرانیکا و مشاور ارشد احسان یارشاطر، مدیر این دانشنامه، انجمن بین‌المللی ایرانشناسی از هرمز حکمت سردبیر پیشین فصلنامه ایران‌نامه هم تقدیر کرد. دوره‌ای که قبل از اینکه شما سردبیر ایران‌نامه بشید به تازگی ایران‌نامه منتشر می‌شد، چه دستاوردی نشر این فصلنامه داشت؟
ایران‌نامه در 3 دهه اخیر نقش آشکاری در پیشبرد ایرانشناسی داشته و بسیاری از مقاله‌های بدی و مستند ایران‌نامه در تحقیقات دیگران به کار گرفته شده و در کتاب‌ها و نشریات هم مورد استناد قرار گرفته. یعنی به یه شکلی مقالات مستند ایران‌نامه به نشر و پیدایش شیوه‌های متفاوت تحقیقی در زبان فارسی انجام میده و با این پشتوانه که دکتر حکمت جدن یکی از بنیانگذاران این گرایش انسانشناسانه در ایران نامه بودند، ما امیدمون این هستش که در تداوم این کار نشریه ایران نامه رو بتونیم به فصلنامه با استانداردهای جهانی در علوم انسانی و اجتماعی تبدیل بکنیم.
یعنی شاخصی فصلنامه ایران نامه در دوره‌ای که شما سردبیری اون رو به عهده خواهید داشت چه خواهد بود؟ 2 شماره اون الان منتشر شده، شاید بر اساس اون بتونید بگید که چه تغییراتی انجام شده و چه تغییرات دیگه‌ای در اون داده خواهد شد؟
گرایشی که من پیش گرفتم این هستش که ایران نامه جدن به یک نشریه تراز اول
علوم انسانی و علوم اجتماعی تبدیل بشه و مقالات ارزنده در شکلی برازنده، یعنی ارزندگی و برازندگی دوتا از مفاهیمی هستش که من برای کاری که در این دوره داریم پیش میبریم به کار میبرم، یعنی دوره انتشار مقالاتی ارزنده تر در شکلی برازنده تر.
سهم سیاست و فرهنگ در دوره آینده ایران نامه چگونه خواهد بود؟ هرمز حکمت خیلی علاقه داشت که به موضوعات روز زیاد پرداخته بشه و موضوعای حالا مثلا مرده به گفته‌ای که مربوط به تاریخ هست بیشتر بدون نتیجه گیری برای حال و امروز کمتر بهش پرداخته بشه. شما فکر میکنید که شاخصه این دوره از لحاظ موضوعات روز و سیاسی و اینا چگونه خواهد بود؟
علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاهی در خدمت هیچ سیاست و مکتب خاصی نیست، بنابراین ما توجه خاصی روی مسائل کنونی ایران هم نخواهیم داشت. کاری که خواهیم کرد این هستش که مقالات رو که در ایران نامه چاپ میکنیم از بهترین مقاله ها نوشته ها و مستندترین نوشته ها در علوم انسانی و علوم اجتماعی باشه و بیشک به نظر من تمام ادوار تاریخ ایران تاریخ زنده‌ای هستند و با شناسایی بهتر گذشته حال آینده ایران هم شناخته میشن، ولی ما با هدف خاصی در رابطه با آینده ایران به نشر ایران نامه گام بر نداشتیم. یعنی ایران نامه یک نشریه دانشگاهی درجه یک خواهد بود در این دوره. هدف ما هم بیشتر همین هستش که این رو تبدیل بکنیم به یک نشریه برجسته علوم انسانی و علوم اجتماعی که بشه در شمار نشریات علمی پژوهشی مؤسسه اطلاعات علمی یا آیسای قرار بگیره و فکر میکنم اگر این کار رو بکنیم و بتونیم در این سال آینده، یعنی ایران نامه در شمار نشریات علمی پژوهشی مؤسسه اطلاعات علمی قرار بگیره، بزرگترین خدمت رو به علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران و به زبان فارسی کردیم. برای اینکه مقالاتی که کسانی که اون وقت در ایران نامه چاپ میکنند میتونند در دانشگاهی که تدریس میکنند امتیاز خیلی زیادی بگیرند و این امتیازها هم به استخدامشون و هم به استخدام و ارتقای درجهشون در دانشگاه کمک میکنه.
محمد توکلی ترقی، سردبیر جدید فصلنامه ایران نامه، به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ میگفت. Tales of Friendship یا مونس دیرینه، نام آلبوم جدید موسیقی سپیده رئیس سادات، خواننده موسیقی سنتی ایرانی مقیم تورنتو و شاگرد پریسا و پرویز مشکاتیان، موسیقیدانان پیشکسوت، با همکاری ایمان وزیری، تارنواز و سازنده آهنگهای این آلبوم، به همراهی علی رحیمی، نوازنده تنبک و با حضور غایبانه لعیا اعتمادی، کمانچه نواز. مجموعی با 5 قطعه نزدیک 1 ساعت موسیقی و آواز و تصنیف در دستگاه های ماهور، سگاه، بیات ترک، اصفهان و همایون. سپیده رئیس سادات در آغاز گفتگو با پیک فرهنگ از نام این آلبوم موسیقی میگوید: امروز به هستینه ای مونس دیرینه، دیمست از آن بودم کز می خبرم آمد، اون کس یه همی جستم دی من به چرا غورم، امروز شتانگ گل در ره گذرم آمد، امروز سلیمانم که انگشتریم دادی وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد.
اسم فارسی این آلبوم هست مونس دیرینه. اسم آلبوم رو از یکی از اشعار مولانا که توی اولین تصنیف این آلبوم خونده شده که میگه امروز به هزینه ای مونس دیرینه، دیمه است از آن بودم که از وی خبرم آمد. نام از این شعر مولانا گرفته شده، ولی این اسم یکی از ازش که این گروه 12 سال پیش شروع به کار هنری کردن و قطعات این آثار هم همونطور که میدونین ساخته آقای ایمان وزیری هستش که تار می‌زدن، آقای علی رحیمی که تنبک می‌دادن و خانم لعیا اعتمادی که متأسفانه تو این آلبوم با ما نشد که همکاری بکنن، اما 12 سال پیش که ما این قطعات رو ضبط کردیم ایشون هم بودن. و این آلبوم اسم انگلیسیش هم Tale of Friendship هست، Tale of Friendship که در واقع افسانه دوستی هستش. میتونه برگرده به این
رابطه دوستی این گروه و اینکه باعث شده که یک جوری تمام طول این 12 سال سعی کنیم همه دوره هم جمع بشیم و این موسیقی رو اجرا بکنیم. یه دلیل دیگه‌ش هم این شخصیت محشلی بودن این آلبوم هست، این شخصیت خودمونی بودن این آلبوم هست که 3 نفر هستیم، تعداد زیادی نوازنده نیست، به ارکستراسیون به اون فرم نیستش و من به همراه گیتار و یه تنبک خیلی به شکل خودمونی سعی کردیم موسیقی اجرا کنیم. یعنی مثل که مثلا ما توی اتاق نشستیم با هم داریم تمرین میکنیم و 10 دقیقه ساز و آواز میزنیم، بعد خسته میشیم میریم چای میخوریم، حرف میزنیم، دوباره شروع میکنیم به زدن و در واقع رپرتوار موسیقیمون رو آماده نکردیم برای یک کنسرت 40 دقیقه. چون معمولا وقتی ما شروع میکنیم به تمرین کردن داریم مثلا انگیزه تمرینمون یک کنسرت یا یک آلبوم هست، قطعات رو بر مبنای اون مثلا میگیم خب حالا یک برنامه برای 40 دقیقه پارت اول کنسرت بیایم تنظیم بکنیم. توی این کار این اتفاق نیفتاد، توی این کار دور هم جمع شدیم و مثل داریم برای خودمون ساز میزنیم، یه رب ساز زدیم و بعد اون مطلبی که میخواستیم و گفتیم و دوباره با هم حرف زدیم، منتها اونو توی این آلبوم نذاشتیم. ولی به هر حال این حالت دوستی و این عاطفه‌ای که هست چه توی این موسیقی امیدوارم که تابیده شده باشه، چه توی فضایی که بین گروه هست و فضایی که بین این ملودی ها هست و تصمیم از عکسایی هم که توی آلبوم گذاشتیم یه عکس مال 12 سال پیشه که از تمریناتمون گرفتیم.
پس این همون ضبط توی ایرانه؟
خیر، این ضبط رو دارم، هممون داریم در واقع 12 سال پیش، ولی این ضبط رو دوباره جمع شدیم و گفتیم که خب قسمتی از اون قطعات رو به اضافه قطعات جدیدی که آقای وزیر ساخته بود همه رو توی پاریس ضبط کردیم سال 2010. بله، تابستان 2010. قطعات کاملا ساخته آقای وزیری بود و این قطعات رو آوردن و ما شروع کردیم به ضبط کردن اینا. خب مثلا به دلیل شرایط ایران امکان پخشش پیش نیامد، ولی خوشبختانه ضبط این رو تا نصفه تا قبل از اینکه متوقف بکنن این ضبط رو ما داشتیم، این قطعات رو ضبط کردیم توی استودیو و تمام این 12 سال به دنبال این بودیم که این قطعات رو اجرا بکنیم و به جز یک بار که در ایتالیا یه کنسرت خیلی کوچیکی تونستیم اجرا بکنیم هیچ وقت نشد به دلیل هم دوری هر کدوم. من موقع ایتالیا بودم، آقای وزیری ایران بودن، خانم اعتماد امریکا بودن، خلاصه جمع شدنمون خیلی مشکل بود و تقریبا به قضیه یک بار هیچ وقت نتونستیم قطعات رو اجرا بکنیم.
بعضی از این قطعات رو توی کنسرت نیویورک و واشنگتن و لس آنجلس و برکلیتون هم اجرا کردین.
بله.
مبنای انتخاب این قطعات چی بوده به انضمام اینا که اضافه شده بهش تو این سیدی؟
بله. ببینید کل آلبومی که 12 سال پیش ضبط کردیم تماما ماهور بود و اصفهان و قطعه‌ای که توی دستگاه سیگار بیات توک و همایون بهش جدیدن ساخته شده و اضافه شده. انتخاب کنسرتمون هم بر مبنای دو تا دستگاه ماهور و اصفهان بود. به همین دلیل هم ما تصنیفایی که از 3 تا از تصنیفایی که ساخته آقای وزیری بود که توی این آلبوم هم خونده شده و 12 سال پیش هم با هم ضبط کردیم و ما اجرا کردیم، ولی در واقع انتخاب اینا بر مبنای این بود که کنسرت هم برنامه‌اش این دو تا دستگاه ماهور و اصفهان بود. این سیدی یک جور بازنگری کرده، یک جور نگاهی کرده به فرم موسیقی اوایل قرن بیستم، به دلیلی که تو اون دوره امکانات محدودی بوده برای ضبط کردن، امکانات ضبط تو استودیو اجازه نمیداده مثلا موزیسین ها نیم ساعت پشت سر هم ضبط بکنن. اینی که ما ضبطایی که از اوایل قرن بیستم میشنویم، مثلا خیلی از ضبطایی که قمر خونده، زلی خونده، بیشتر از 10 دقیقه یا 15 دقیقه یا 8 دقیقه یک دستگاه اجرا نشده. یعنی یک جور مختصر و مفید، یک مثلا دستگاه برای مثلا فرض کنید دستگاه سگاه اومدن دو تا یا سه تا بیت خونده شده و هر کدوم در دو تا یا سه تا از گوشه‌های اصلی اون دستگاه بوده و بلافاصله برایش تصنیف اومده. این سیدی همون فرم رو دنبال کرده، اومده اتفاقاتی که توی دستگاه میفته رو توی زمان کوتاه‌تر اجرا کرده. این فکر می‌کنم خودش یه فرم سبک میده به موسیقی و خودش یه جور پرهشات‌تر می‌کنه. اتفاقات بیشتری تو اون 8 دقیقه میفته. اینا قرار باشه این 8 دقیقه برای ترک میتونه مثلا یک آلبوم دیگه تو نیم ساعت اجرا بشه، اما این اومده تو 8 دقیقه اجرا شده. به همین دلیلتون 8 دقیقه اتفاقات بیشتری از نظر ملودی میفته.
ترسمت نیک نام پای در آید به شیشه ی پنهان بیان تا بخوریم و شکار
اشعارم کاملا خب سنتی از شعرهای کلاسیک استفاده شده و نوآوری توی ممکنه تصنیف سازی باشه، ولی توی آوازها میتونم بگم آوازا خیلی سنتیه، ولی خود همین سنتی بودنش یه کمی تکرار حداقل حرکتی که امروز در موسیقی ما هست نیستش. این آلبوم 8 ترکه، هر ترک به یه دستگاه اختصاص داده شده. تصنیفای مطربا نرمک بزن یا من غلام قمرم، من البته سازنده این تصنیفا نیستم، ولی منم مثل شما به عنوان شنونده احساس میکنم پرنشاطم. فکر میکنم به خاطر تنوع ملودی که در این تصنیفا هست و برخورد ساده هستش که با اشعار مولانا هست که در این حال سادگی جنب و جوش و یه حرکت خاص خودش رو داره، این کاملا در مورد خود تصنیف هام صدق میکنه و به خصوص همون تصنیف مطربا نرمک بزن و یا من غلام قمرم.
از چه طریق میشه تهیه کرد؟
این آلبوم رو متاسفانه راهی وجود نداره برای پخش سی‌دی در ایران، ولی برای دوستانی که خارج از ایران هستن از طریق اینترنت هستش و میدونم که پخش شده الان جاهای مختلف به تازگی.
پیشبینیتون اینه که در ایران هم کپی بشه و پخش بشه؟
بله، مثل بقیه آلبوم ها. و خب مردم در واقع با لطف صمیمیتشون تصور میکنن که این یه جور حمایت از موزیسین هستش، در واقع نیست. آلبوم هایی که تو ایران فروخته میشه، من خوشحالم که صدام به گوش مردم میرسه و این آلبوم ها حالا کار من با اساتید دیگه بوده یا با نوازنده های دیگه خوشحالم که این پخش میشه، اما متاسفانه هیچ حق یعنی کپی رایتی وجود نداره.
گفتگو با سپیده رئیس سادات درباره آلبوم Tales of Friendship مونس دیرینه پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
گفتم ای عشق، گفتم ای عشق، من از چیز دگر میترسم. گفتم چیز دگر می دگر هیچ بگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت. سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ بگو، من غلامه